وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا
وتمتأه فيها طويلا
برحمتك يا أرحم
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين حجة الله حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إقامة نماز صبح بإمامة آية الله صلواتي
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر
الله أكبر
سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
سبحان ربي العظيم وبحمده.
الله أكبر.
الله أكبر. بحول الله وقبته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السابع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده.
الله أكبر.
الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسألك العافية، عافية الدنيا والآخرة.
الله أكبر. الحمد لله.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طاعت و عبادتتون قبول درگاه خداوند مهربان. انشاءالله که سایر شنوندگان و ما خدمتگزارانتون در رادیو رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نسازید. لطفاً همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. أصبحت اللهم معتصما بذمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس صابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
مادرین آتش آتش است این عشق یا آب حیات یا بهشت و کوثر و رضوان ما
در مذهب عاشقان قرار دگر است، وین باده ناب را خمار دگر است. هر علم که در مدرسه حاصل گردد کار دگر است و عشق کار دگر است. همراهان ارجمند، به پایان بشارت باران امروز رسیدیم. براتون روز خوبی رو آرزومندیم، از شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای مهربان می سپاریم.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
زندگی.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز سلام و درود، شما همراه برنامه ذهن مغز زندگی هستید. من رویا قندلی، دانش آموخته روانشناسی شناختی و مشاور و مجری کارشناس برنامه ذهن مغز زندگی هستم در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر سعید صادقی، متخصص روانشناسی شناختی و عضو هیئت علمی پژوهشکده مغز و شناخت دانشگاه شهید بهشتی هستم و قصد دارم با حضور آقای دکتر به موضوع تأثیر ابزار دیجیتال بر فرایند رشد شناختی کودکان بپردازیم. آقای دکتر صادقی، سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما سرکار خانم قندانی و شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. پیش از اینکه من سوالات برنامه رو آغاز بکنم، از شما خواهش میکنم که در مورد رشد شناختی کودکان یه توضیح اجمالی بدید برای من و شنوندگان که بیشتر با این مفهوم آشنا بشیم.
بله، ما زمانی که رشد رو مورد مطالعه قرار میدیم، برای اینکه بتونیم ساده تر کنیم مراحل رشدی رو و حوزه‌های رشدی رو، معمولا تقسیم میکنیم به خطوط رشدی مختلف. برای مثال رشد حسی حرکتی، رشد اجتماعی، رشد شناختی. و رشد شناختی یکی از خطوط رشدی بسیار با اهمیت، از این نظر که پایه‌های توانمندی‌های شناختی مثل هوش، مثل حافظه، مثل توجه توی سنین بسیار پایین و در تعامل با محیط شکل میگیره. بنابراین رشد شناختی در حقیقت شالوده های روانی افراد رو شکل میدن، مهارت هایی که ما به صورت کلی رو به عنوان هوش در نظر میگیریم ولی شامل خرد مهارت های بسیار زیادی هستن.
مثلا مثل چه خرد مهارت هایی؟
برای مثال توجه، حافظه، بله. توانایی بازداری، توانایی برنامه ریزی، توانایی حل مسئله، همه اینها زیر مجموعه رشد شناختی قرار میگیره. و البته زبان که یکی از ابزارهای ارتباط ما با دنیای اطراف و به نوعی نمود توانمندی‌های شناختی ما است.
آقای دکتر، در سالهای اخیر یکی از سرگرمی‌های کودکان و حتی گاهی وقتا نوزادان استفاده از صفحات نمایشگر و دیجیتال به ویژه موبایل هست. با توجه به رشد شناختی کودکان بهتر هست این ابزار از چه سن و سالی در اختیار کودکان قرار بگیره؟
من میخوام سوالتون رو یه جور دیگه و بر اساس در حقیقت نتایج مطالعات اینجوری بپرسم که آیا بله. ما این وسیله دیجیتال رو در اختیار کودک قرار بدیم یا ندیم؟
درسته.
این واقعا قرار دادن یا ندادنش مسئله بسیار قابل اهمیت و مسئله ای که از نظر علمی خیلی روش بحث انجام شده. بسته به سن کودک دستنامه ها یا گایدلاین هایی در سطح دنیا تدوین شده که پیشنهاداتی رو داشتن که بچه ها در چه سنی میتونن استفاده کنن یا چقدر استفاده داشته باشن. انجمن های اطفال کشورهای توسعه یافته و دستورالعملی که سازمان بهداشت جهانی منتشر کرده توی سالهای اخیر تأکید کردن که کودکان زیر 2 سال نباید از وسایل دیجیتال استفاده کنن، به نوعی اون رو ممنوع کردن این بچه های زیر 2 سال و گفتن بچه های 2 تا 5 سال حد اکثر 1 ساعت میتونن از این وسایل استفاده کنن، صرف نظر از موبایل، تلویزیون، تبلت یا همه انواع وسایل دیجیتال. و توی اون 1 ساعت حتما باید یک والد، یک فرد بزرگسال کنار کودک بنشینه و با هم دیگه برنامه رو ببینن.
بله.
یعنی والد سعی کنه کودک رو درگیر کنه و از نظر شناختی چالش براش ایجاد کنه که به نظر تو چرا این اتفاق افتاد، چرا این شخصیت داستان الان ناراحت شد، تا اگه به جاش بودی چی کار میکردیم، به اصطلاح با هم دیگه ببینن برنامه رو
و کمک بکنه به فهم بهتر اون
دقیقاً همینطور. چرا؟ چون مطالعات علمی نشون دادن که توی سنین قبل از مدرسه، سنین 2-3 سالگی، بچه ها توانایی تمیز بین واقعیت و تخیل رو ندارن و حتی پایه های توجه و حافظه انقدر رشد پیدا نکرده که بچه بتونه اون داستانی که ورای این نمایشی که داره میبینه رو استنباط کنه و یه برداشتی داشته باشه. و حتما والدین باید کنار کودک باشن. روی محتواش خیلی بحث هست که اگر زمان بود جلوتر در موردش صحبت میکنم باید چه کیفیتی داشته باشه. و برای بچه های 5 تا 17 سال یا بهتر بگیم نوجوان ها، این دستورالعمل ها به ما میگن که حد اکثر روزی 2 ساعت و بیشتر از اون میتونه آسیب زننده باشه از نظر رشد شناختی و اجتماعی توی گروه های سنی مختلف.
خب استفاده از این محتواهای دیجیتال چه تأثیری میتونه بر فرایند رشد شناختی و کارکردهای مغزی کودکان داشته باشه؟ من میخوام ببینم دقیقاً چه آسیبی رو وارد میکنه.
بله، ببینید استفاده از وسایل دیجیتال به خودی خود مسئله آسیب زننده ای نیست، بحث سر مدت استفاده است.
درسته.
و نوع برنامه‌ای که بچه‌ها دارن از اون استفاده میکنن. خب ما امروزه متاسفانه توی کلینیک با بچه‌های مواجه هستیم که ساعت‌های بسیار زیادی پای وسایل دیجیتال قرار داده شدن. پدر و مادر شاغل بودن، پرستار گرفتن یا مادر دورکاری داشته، بچه روزی 5-6 ساعت، بچه 1.5 ساله، 2 ساله پای کارتون‌های مختلف گذاشتن، یا نه اصلا والد بچه رو پای وسایل دیجیتال گذاشته با هدف اینکه زبان دوم رو بیاموزه و میبینی بعد از 6 ماه 1 سال به کلینیک مراجعه میکنن، ضعفی توی مهارت‌های ارتباطی و شناختی مثل تأخیرهای کلامی، مثل ضعفی توی توجه، اینها توی سطح کلینیکی کاملا مشاهده میشه. مطالعات بسیار زیادی تو سال اخیر منتشر شدن که نشون میدن استفاده افراطی از وسایل دیجیتال، یعنی اون چیزی که بیشتر از سطح گایدلاین هاست، میتونه سبب بروز علائم اختلالات عصب تحولی مثل علائم شبه بیشفعالی، مثل علائم شبه اوتیسم بشه. این در شرایطیه که این میزان استفاده خیلی شدید باشه. اما مطالعات دیگه‌ای که در حقیقت روی استفاده بچه‌ها از وسایل دیجیتال نه با این شدت، مثلا روزی بیشتر از 2 ساعت بچه‌ها دیدن و استفاده کردن از این وسایل دیجیتال، گزارش کردن که ضعف توی بازداری شناختی، یعنی اون سیستم مهاری مغز ما. مغز ما مثل یه اتومبیل کار میکنه، یه سیستم محرک داره که ما رو به حرکت وامی داره، یه سیستم بازدارنده داره، اون سیستم اینیبیتور کنترل یا بازداری شناختی، که باعث میشه رفتار ما منتج به یه هدف بشه. مطالعات نشون دادن که مواجهه زیاد بچه با وسایل دیجیتال میتونه باعث ضعف توی این سیستم مهاری مغز بشه، افزایش تکانشگری، تأخیرهای کلامی، ضعف توی رشد شناختی اجتماعی، درک بچه‌ها از قوانین اجتماعی، و به نوعی کودک نسبت به همسن و سالاش از نظر اجتماعی، از نظر هیجانی خامتر به نظر میرسه.
بله. آقای دکتر، فقط یک سوال کوتاه و پاسخ کوتاه، این مطالعات در مجامع و مؤسسات دانشگاهی ما هم انجام شده؟
بله، ما در پژوهشکده علوم شناختی و مغز یک خط مطالعاتی داریم که تأثیر استفاده افراطی از وسایل دیجیتال رو روی رشد مغز و رشد شناختی بچه‌ها مطالعه می‌کنیم که مقالات بین‌المللی هم منتشر کردیم در این زمینه.
بله، بسیار عالی. آقای دکتر صادقی، از توضیحات جناب عالی خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز همچنان با برنامه ذهن، مغز، زندگی همراه ما باشید.
امروزه استفاده از وسایل دیجیتال از قبیل گوشی‌های هوشمند، تبلت و بازی‌های کامپیوتری در بین کودکان در حال افزایش است. برخی از کودکان تمایل دارند بیشتر اوقات خود را با این ابزار بگذرانند، به گونه‌ای که می‌توان گفت کودکان گرفتار استفاده افراطی از این ابزار شدند. استفاده افراطی از وسایل دیجیتال با افزایش احتمال خطر ابتلا به اضافه وزن و چاقی، تغییر در عادات غذایی و الگوی خواب، تغییرات ساختاری در مغز، تأخیرهای حرکتی و زبانی، ضعف در دامنه واژگان، هوش کلامی و کارکردهای اجرایی مغز و همچنین مشکلات هیجانی، ارتباطی، اجتماعی و رفتاری همراه است. استفاده از گوشی و وسایل دیجیتال باعث می شود کودک زمان طولانی بدون تحرک بماند. عدم فعالیت فیزیکی موجب می شود سیستم عصبی مرکزی از نخاع تا مغز به صورت منقطع با هم ارتباط بگیرند و بر این اساس فرایند ارتباطی یک پارچه مهیا نمی شود. این انقطاع ارتباطی از نخ